بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی با اینکه قبول کردن ظهور روایات در حرمت وضع بر هجر و اینجور چیزا رو، ولی می‌فرمایند بر اینکه ما باید حمله به کراهت کنیم و این ظاهر را باید رفعیت کنیم ازش. می‌فرمایند چون از فقها این مسئله رو عنوان نکردن و مؤید این مطلب که به شکل مؤید تعبیر میکنن، ولی بعد شاید یه دلیل قویم بدانن، و این است که این مسئله‌ای که محل ابتلاء نوعی است، یه همچین مسئله محل ابتلاء رو یه دونه روایت درش باشه، این عادتا نمیشه. باید یه همچین مطلب اگر به شکل الزام باشه، اهمیت مطلب اقتضا میکنه که مطلب روایات کثیر باشه و مسئله از اوضح واضحات بشه، تسلم پیدا کرده باشه بین اصحاب. این مسئله سیره بر جواز جاری شده، درست نقطه مقابل این. این چه جور میشه که حکم الزامی باشه، اصحاب متعرض نشده باشن، سیره مسلمین هم امامیه و مسلمین، حالا یا امامیه اقلا، در جواز باشه؟ این معلوم میشه که این حکم الزامی مورد اهتمام اینا نیست. این ایشون میخوان بفرماین. خب اونی که ما میخواییم عرض کنیم، یکی این که ببینیم فقها ها مترس شدن نشدن، در کتب هست نیست، و سیره اینجا هست نیست، و روایات هم واحده یا نه، این چیزایی که ایشون دارن. اما روایات مسئله که ما خوندیم متعدد بود، یه دونه روایت بود که ایشون منتها از نظر صحت سند، یه روایت رو ایشون صحت سند گذاشتن، و در مسئله اگر روایات متعدد شد، اینجا ما بخوایم بگیم که باز مسئله اگر الزامی شد باید روایاتش هم صحاح باشه، روایات صحاح متعدد باشه و به ما واصل شده باشه، این خیلی مطلب روشنی نیست. و ما دیروز عرض می کردیم که تکثر روایات ولو سند صحیح هم نباشه، در متعارف امور برای متعارف مردم اطمینان میاره. یه مرتبه یه مسئله ایست که اغراض و دوایی سیاسی در کار هست، راجع به مسائل ولایت، روی علاقه و حبی که شخص داره، خیلی ممکنه مطالبی نقل کنن اساس نداشته باشه. این جور امور اگر به طور متعد اشخاص مختلف چند نفر نقل کرده باشن، اطمینان نمیاره، اسناد معتبر نباشه. ولی مطالب عادی و متعارف اگر بیان نقل کنن، زید از مسافرت آمده مثلا، علی میاد نقل میکنه، عمر میاد نقل میکنه، بکر میاد نقل میکنه که زید آمده، چون اینا دوایی ضعیفه، این جور موارد به حسب نوع ضعیفه، اگر اسناد متکثر شد، در متعارف اشخاص اطمینان پیدا می کنن. دختر را نمیشه نمیدونم بغل گرفت، نمیشه بوسید، امثال اینا به حسب متعارف، مثل مسائل فضائل و اینا نیست بگن خب به اشیا منشأ میشه، هم میسازن و و تسامح هم میکنن در نقلش، این اونجوری نیست. به نظر میرسه که از مجموع اینها اطمینان به این که نهی وارد شده از تقبیل و از وضع بر هجر و حمل و امثال اینجور چیزا، حالا حمل را شاید همه نگیره، ذم به خود انسان نهی وارد شده، اینو میشه مطمئن شد. حالا نهیش تحریمی یا تنزیهی و یه مسئله دیگریست اصلش. اون وقت حالا ایشون میفرماین یکی از مطالب این است که سیره قائم شده به جواز. این سوال میشه مراد از سیره کیه؟ اگر سیره زمان مثلا خود ایشون، خب اگر فقهای معاصر ایشون یا معاصرین ایشون فتوا به جواز داده باشن و سیره بر جواز باشه، اون سیره کاشف از جواز نیست، اون سیره ایست به تبع فتواست. از اون صحت فتوا رو ما کشف نمیشه. خب مرجع تقلیدشون فتوا داده به جواز، سیرن به جواز قائم شده. اگه زمان خود ایشون و نسبت به مقلدین ایشون یا مقلدین فرض کنید معاصرین ایشون هم عقیدهشون همین مطلب باشه، سیره زمان مرحوم آسمان کاظم و صاحب عروه رو بگیم، اون سیره اگر به جواز قائم شده باشه، این علامت جهالت سیره معتقدینه، با اینکه خود عروه تعبیرش استفاده میشه که درش بعث است و حرام است و امثال اینا. اگر سیره بر ارتکاب اون سیره تسامح بی تقواییه، با اینکه مجتهدشون مرجع تقلیدشون فتوا داده به تحریم، معذره که اینا مرتکب بشن اگر یه همچین سیره در اون دوره ثابت بشه. بله اگر ثابت بشه که در زمان معصوم سیره بوده و اصحاب معصوم و مسلمان ها جایز می دونستن که قهرن و سیره کاشف میشه از اینکه معصوم اجازه داده یا تقریر معصوم یا بیان معصوم منشأ شده بوده برای اجازه، اگر ثابت بشه بله. ما گاهی بعضی از موارد هست ممکن انسان کشف سیره سابقین را بکنه، از اسئله سائلین سوال و جوابهایی که در روایات وارد شده که کی پیش سائلین مسلم بوده، گاهی از مجموع سوال و جوابها استفاده یه مطلبی ثبوت سیره میشه، ولی آیا در اینجا از روایات و اسئله سائلین یه مطلبی رو ما میتونیم کشف بکنیم که در زمان معصومین تقبیل 6 سنین را دختری که 6 ساله باشه اینو جایز میدونستن، اونا رو به دامن بگیرن، نامحرم رو به دامن بگیرن، اجنبیه رو جایز میدونستن؟ از اسئله سائلین یه همچی چیزی دست ما نیست. بسیره چیو؟ نه سیره عمومی که نیست، بحث در سیره بر سیره، نه سیره بر اولا ما سیره بر نه اون که دلیل نیست، در یه مطلب خیلی بی تقوایی هم داشتن چیزم عملی هم سیره بگن عموم اشخاص جایز می دونستن، این که درش نیست، عموم اشخاص مرتکب می شدن، اینم دلیل نیست. حالا غیر از این حتی اونم در کار نیست، بگیم خب در یه مجلسی که نمیدونم مجلس اون والی چیزه، خب اونا معمولا مرتبطین با ولات فساق و فجره بودن، خب اونا برای خوش آمده والی یا چیزا اونا وارد به این عمل اونا که هیچ گونه عمل چیزی نیست که به اون انسان تمسک کنه، اونم چند نفر، اون هیچ معیار نداره. پس ما یک سیره‌ای که بگیم سیره بر جواز بوده در زمان چیز، تازه از اونم استفاده نمیشه، اینا جایز میدونستن پیش این عمل را، ازشون میپرسیدن میگفته جایزه، اونا معلوم نیست، اونا که بودن حکمه به جواز هم میکردن. حکم به جوازم میکردن، اون مرتبطین جاهلینی که فساق و جاهلینی که مرتبط با ولات هستن کافی نیست. خلاصه ما سیره زمان معصوم را نمیتونیم کشف کنیم. سیره های دوره چیز یا سیره های مبنی بر تسامح، یا اگر سیره باشه مستند به فتواست، به تبع فتوا سیره شده. سیره که به تبع فتوا شده مصحح فتوا نمیشه، که او باید ادله دیگه‌ای برای فتوا بیاد. خب این، و ببینیم بزرگان و علما راجع به این مسئله چی دارن. در کافی، که خود کافی کتاب را برای عمل نوشته، فتواش به چیزا، باب و حد الجاریت صغیرت التی یجوز ان تقبل، که در چه حد که استفاده میشه. روایات آورده، روایت ابی احمد کاهلی، زراره، مرسلی، حضرت رضا، اینا، که انه از 6 سال کمتر اون جواز تقویل درش هست، که پیداست که حد 6 سال است، و اگر به 6 سال رسید دیگه جواز تقویل نیست. این عنوان است که کافی عنوان کرده، عنوانی که فقیه عنوان کرده که کتاب فتواییشه، باب الحد الذي اذا بلغه الصبيان لم يجوز مباشرتهم و حملهم و وجب التفريق بينهم في المضاجع. و در اینجا روایت قیاس ابن ابراهیم را نوشته، روایت صحیحه کاهلی هست، روایت بزنتی هم اونجا هست، که ترتیه شعر از غلام، مادامی که غلام هست تقطیه شعر راجع به قطاع شعر، که نه در مسئله نظر تا حد بلوغ اجازه داده که لازم نیست خودش رو ستر کنه زن از چیز، از سوی، این را داده. ولی راجع به مسئله مباشرت و حمل و همخوابه در یه جایی با هم نخوابند، اینو هیچ چیزی نداره. یا مرسلی که تفریق صبیان در مزاجه لست سنین یا 10 سنین، اینا مرفوعه زکریای مؤمن و اینا رو نقل کرده، که در اینجا ازش استفاده میشه نسبت به مسئله ابداع زینت راجب شعر، اون حد بلوغ را چیز شده نه تمییز. ولی نسبت به سایر چیزهای دیگه که عنوان باب روی اون قرار گرفته، ایشون میخواد لازم بدانه. در تهذیب، در باب زیادات تهذیب، روایاتی نقل میکنه و بعضی روایاتی که برخلاف مبنای خود ایشون بوده توجیه میکنه، ولی روایت زراره رو نقل کرده و توجیه هم نکرده. همین روایت زراره که اون دلالت میکنه تا 6 سنین، قبل از 6 اشکال نداره و 6 اشکال داره. این چیزیست که اینا دارن. اون وقت بعد کلمات محقق کرکی و امثال اینا رو انسان نگاه میکنه، یه چیزایی در کلمات فقها هست که از اونها بالالتزام، بالاولویه استفاده میشه، مثل تقبیل و وضع در هجر حرامه، ولو مستقیما راجع به این مسئله نیست، ولی بالالتزام عرفی، بالاولویت عرفیه استفاده میشه بر این که حرامه. مثلا محقق کرکی این مسئله رو عنوان کرده که نگاه کردن به سبیه ممیز چه حکمی داره. این مسئله در چیز هست. یا نگاه کردن صبی ممیز به زن چه حکمی داره؟ یعنی آیا اولیاء باید جلوی این صبی رو بگیرن، صبی ممیز، تا نگاه نکنه به زن؟ زن هم خودش باید تستر بکنه از این صبی ممیز؟ اینا رو ایشون عنوان کرده. در مسئله نگاه کردن به صبی ممیز، اونجا ایشون تر حکم کرده، فرموده که دو قول هست، یک صورتش عبارت از چیزه، یک این عبارت رو من بخونم چون از رو خود عبارت بخونیم بهتره. چون اشتباه شده در نقل، هم در جواهر و هم در مستند، اینا در نقل اشتباه نقل کردن. جامع المقاصد بحث نظر را که عنوان میکنه، این که ما بحث نظر را اینجا میاریم برای خاطر اینه، اگر نظر به صبیه ممیز اشکال داشته باشه، به طریق اولا تقبیل او و تو دامن قرار گرفتن اینا بالاولویه استفاده میشه که حرامه. حالا مسئله نظر را اینجا من فتواییشون رو بخونم برای نظر. در جامع المقاصد راجع مسئله نظر که می فرماید که مباحثی هست، نظر مرد به زن، زن به مرد، مرد به مرد، زن به زن، اینا نظرهای مماثل و نظرهای مخالف، مباحثی هست. یکی از اینا نظر و ذکره الالانسا، اون وقت مسئله ناظر مذکر، منظور و الی، الی عبارت از مؤنثه. وقتی رو بحث میکنی که یه مرتبه ناظر بالغه یا در صورت بلوغ ناظر و عدم بلوغ ناظر، راجب انسایی که منظور الی، او راجب بلوغش عدم بلوغش، اینا رو بحث میکنه، تعبیرش اینه. نظر و ذکره الالانسا مسئله سومین مسئله ای رو که مورد چیزه، عنوانش اینه، نظر و ذکر الالانسا، نظر و ذکر الالانسا، فإن لم تكن زوجتن للناظر ولا مملوکتن ولا محرمن له، فإن کانت صبیتن صغیره ولم تبلغ مبلغن تکون فی مزنت شهوه یجوز النظر الیها. مثال هم میزنه، میگه که در روایات هم وارد شده که بچه 3 ساله رو مرد، دختر 3 ساله رو مرد میتونه قسلش بده. این مراد از این که مزنت شهوت در مزن شهوت نیست، نه معناش این است که خودش جنبه شهوانی نسبت خودش نداره، این خطر را نیست که خودش تحریک بشه، مراد نوعیه. گاهی سن خیلی پایینه از نظر سنی، بچه 2-3 ساله و 4 ساله و امثال اینا مزن شهوت نیست و حسب نوع. گاهی یا پیرزنه که سطح خیلی پیرزنیست، عجوزه است، بله، القواعد من النساء الا ترجون نکاحها، از اونا، اون وقت امید نکاح نیست. گاهی بین بینه، مراد از این مزنه شهوتی که هست، مراد معرض چیز نوعیه، یه حدیست که این سن اقتضای شهوات اشخاص را نمی کنه. بله، فإن کانت صبیتا صغیره ولم تبلغ مبلغا تکون فی مزنت شهوه یجوز النظر الیها، ولو کانت عجوزا فقط قیل انها کشابله، از اون سنی ها اینا ظاهرن گفتن. ول اقرب وفاقا للتذکره ان المرأة اذا بلغت في السن اذا حيث تنتف الفتنه غالبا بالنظر اليها يجوز نظرها، نظرها یعنی منظور منظور واقع بشه این زن، به حدی است که عجوز موضوعی به حسب غالب کسی تحریک هم نمیشه، توجه هم نمیکنه به این، از اینا خطر فتنه در کار نیست، این چیز نیست. خب پس بنابراین در مرحله دو مرحله رو ایشون حکم میکنه که اشکالی نداره. یکی این است از نظر سن خیلی پایینه، مظنه شهوت نیست. یکی هم از نظر سن خیلی بالاست، مظنه شهوت نیست. این دو مرحله رو ایشون میفرماین که نگاه کردن به چنین انسایی اشکال نداره. و اما الاجنبیت التي بلغت مبلغا صارت به مظنه الشهوه ولا حاجت الى نظرها، چون اونجا میفرمایند بر این که گاهی احتیاجات هست، معالجه است، چیه ضرورت اونا رو میفرمان اشکالی نیست. ولی اگر زنی است بین بین، نه از نظر صغر، در حدی است که صغر منشأ بشه که خارج بشه از مظن شهوت، نه از نظر کبر در حدی است که چیز بشه. و اما الاجنبیت التي بلغت مبلغا صارت به بله مظنه الشهوه ولا حاجت الى نظرها، موارد معالجه و اینام نیست. فانه يحرم على البالغ نظر ما ادا وجهها و کفیها اجماعا، شخص بالغ به اجنبیه که بین الحدینه بالاجماع حرام نگاه کنه، که پس استفاده میشه چه کم سن باشه، منتها نه به حد غیر ممیز و امثال اونا ممیزه و به حد قواعد هم نرسیده باشه، اینا اجماع، دعوای اجماع میکنه در حرمت نظر. بنابراین چیزی که فرض کنید دیگه مظنه شهوت تحریک چیزی در کار نیست، اونا خارج بشه. ولی اونایی که به حسب نوع از اونجوری نیست که خارج شده باشه و متعارف نباشه اشخاص، از خوش آمدن اشخاص امثال اینا خلاف متعارف نباشه، اونا رو ایشون دعوای اجماع کرده که نگاه کردن به او جایز نیست. خب اگر نگاه کردن به او جایز نباشه بالاجماع، پس بوسیدن او به طریق اولا استفاده میشه جایز نیست. توی دامن خودش شخص قرار بده، روی پای خودش بشونه، یه همچین چیزی رو که نگاه به او مشروع نیست، اینا بالاولویه استفاده میشه، اینا هم حرامه. چیو؟ غیر ریبه، غیر ریبه، با ریبه نه، غیر ریبه، شخص خودش نیست. مثل الاجنبیت التي، مسئله مفصل بحث کرده، ادله این که به اجنبی نمیشه نگاه کرد الا الوجه والکفین، وجه و کفین را که میگه وجه با ریبه باشه، وجه و کفینش هم اشکال داره. این بحثی را که میگن اجنبی نگاه میشه کرد به وجه و کفین مستثناست، به غیر ریبه و نظره، و در اینجا حدش را بین القواعد و بین اون سبیه غیر ممیز در این بین قرار داده، این درش هیچ شکی نیست. ولا حاجت الى نظرها فانه يحرم على البالغ نظر ما ادا وجهها و کفه ها اجماعی، مسئله مربوط ریبه نیست، اون ریبه حساب علاهده است که اون فرقی نداره، سنی مطرح نیست و اونا و وجه و کفه ایناش هم فرق نمی کنه. اینو جامع المقاصد توی فقهای درجه دو ظاهرن کسی هم پای او نیست، یه چند تایی اون درجه اول ها بگذره، در درجه دو ظاهرن افقه فقهای درجه دو هم جامع المقاصده و شهید ثانی خیلی مطالبش به خلاصه ناظر به کلمات او، المحقق شیخ علی، المحقق شیخ علی یا عقص کرده از کلمات او و بالاخره ناظره، و اگرم گاهی هم اشکال بکنه اینجور با تعبیر محقق که همه قبول کردن. خب این مطلب و چیز فرموده، خود محقق ثانی فرموده و شهید ثانی هم به تبع او همین مطالب شهید ثانی هم داره. خب اینا رو الان مثل فقیه امثال اینا دعوای اجماع میکنه در مسئله، میگه نگاه کردن به سبیه ای رو که خلاصه این بین الحدین، حالا هرچی هست که جوریست که اونجور نیست، مثل بچه خیلی کوچیک باشه که مزنه شهوت اصلا نباشه، دعوای اجماع میکنه. این مطلبی شد. اون وقت چیو؟ اشکال نداره. اون که مظنه شهوت معناش این است که نه شهوت شخص، سن در یه سنی نیست که چیز نیست، نه مظنه شهوت خود شخص، اون عرض کردم نوعیه. میگه سن مثل قواعد و امثال اینا رو که داره فصل جز میکنه، یا بعد میخواد بگه که غیر از وجه و کفین، این خلاف اجماع در وجه و کفین اختلافی است. تمام از اونا این است که سن نیست که، جوری نیست که مورد شهوات نشه، خارج باشه، ولی شخص از روی شهوت نگاه نمی کنه. این مورد وجه و کفینش، محل خلافی که آیه استثناست، بقیه مسلم اجماع هست که هست. فرض مسئله این است بدون شهوته، ولی جاییست که در از نظر سنی سنیست که قابل تمتع التزاز هست، ولو شخص التزاز پیدا نمی کنه، چون فرض التزاز خارج اونو علاحده عنوان کردن. نه، اون استفاده میشه که شهوت اگر کسی باشه حرامه، اونو چه کار نداره اونا، یکی از اینا. خب حالا من نمیخوام عرض کنم، ایشون که میخواد بفرما فقها نگفتن، من اینو دارم عرض میکنم، من نمیخوام بگم اجماع ثابته، میگم مثل شخصیتی مثل محقق کرکی و شهید ثانی، محقق کرکی که دعوای اجماع کرده، شهید ثانی هم اونم تقریبا شاید شبیه به این باشه، این مطالب را دارن. اون وقت ما میاییم به بله فرض ما همون ما میگیم در جایی که قطع داره از روی شهوت نیست، ولی سن نیست که، یا از نظر چیو نفهمیدم چی میخواد بگی. حالا در این هر اون آیه شریفه چیز که همینا مورد استناد قرار گرفته تو همین کتاب محقق کرکی و جای دیگه هم هست، ما سابقا هم بحث کردیم، ولی من میخوام یه چیزی بعدن عرض کنم که آیه‌ای که میخواد بگه برای زنها یه مسئله، حالا این مسئله که راجع به نگاه کردن به صغیر است، یه مسئله دیگه عبارت از این است که آیا صغیر مبغوض صغیر ممیز نگاه کنه برای زن، و زن وظیفه داره که از صغیر ممیز خودشو ستر کنه و ابداع زینت به اون نکنه، که این دو مسئله ظاهراً اینجوری که از کلمات بزرگان استفاده میشه با هم متلازمه. اگر کسی مثلا حرام بدانه نگاه کردن به سبیه غیر ممیز، این در اینجا میگه از سبیه ممیز باید زن خودشو ارائه نده به او. این دوتا مسئله رو ظاهرن هر دو با هم متلازم عرفی باشه، به شخص خودش و بر خودش واجب نیست. اون یه مسئله دیگری است که چیز میخواد بر خودش واجب نیست، ولی ولیش باید جلوگیری کنه. استفاده میشه مبغوض شرعه، مبغوض شر شد. خب اون کسی که در مقابل مبغوض شر وظیفه داره، یکی اولیاه، یکی عبارت از زن که خودشون جلوی او ابداع زینت نکنه برای او. این مسئله ابداع زینت که زن میتوانه ابداع زینت بکنه در مقابل ممیز، عرض میکردیم آیه شریفه او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، که مفهوم این استفاده میشه که اگر طفلی که اینجوری نیست، اون برای چنین طفلی زن مجاز نیست ابداع زینت کنه برای او. راجع به این آیه ما به وسیله صحیحه بزنتی که گفته بود که زن غلام مادامی که به حد احتلام نرسه و بالغ نشه، زن کشف در مقابل او جایزه، ابداع زینت او میتونه بکنه. این روایت هست، صحیح هم هست. ما به قرینه این روایت میگفتیم که آیه شریفه او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، ما یه معنای کنایه از غیر بالغ گرفتیم. لم یظهروا علی عورات النساء یعنی به حد بلوغ نرسیده، ظهر علی عورات النساء یعنی به حد بلوغ رسیده، و این را کنایه از این است که قبل البلوغ گرفتیم به قرینه روایت صحیح بزنتی. ولی ما الان تأمل داریم در این مطلب. فتاوای من مراجعه کردم ببینم که سابقین علمای قبلی چیزا راجع به این آیه چی میگن. دیدم تقریبا کل اتفاق تا برسه به زمان صاحب جواهر، اینا صاحب جواهر و مستند، تمام از اینا به معنای بلوغ نگرفتن. لم یظهرو ظهور را بلوغ باشه، لم یظهرو یعنی به حد بلوغ نرسیده باشه. تمام این مفسرینی که ما دیدیم الان، مثلا عبائری رو که هست، مثلا تبیان چیز رو حمل کرده به مراهق، اونایی که لم یظهرو، یعنی یظهرو رو به مراهق حمل کرده و استفاده میشه که حد مراهق را ایشون معیار قرار داده، نه حد بلوغ را. خب این البته این عبارت به درد بحث ما نمیخوره، چون بچه 6 سال و امسال اینا مراهق نیست، همه طفل لدین. ولی علای تقدیر مراد از این آیه رو بلوغ نگرفته، ما بلوغ گرفته بودیم، جواهر و چیز هم بلوغ خواسته بگیره. جواهر که صریحا خواسته بلوغ بگیره، شاید مستند هم ظاهرش این باشه. و چیو میخواد بگه؟ بتوانه مجامعت کنه. این میگه کنایه است، معنای کنایی به حسب متعارف قبل از بلوغ اشخاص تو این عوالم نیستن، حمل شد، حمل کردن به غالب. مثل چجور ما عرض میکردیم و ربائی بکم اللاتی فی حجورتون من نسائتون اللاتی دخلتون به هند، اونا هم شده گفتن چرا فی حجورتون گفته، گفتن این از جهت غلبه است. و غالب را به چه مناسبت ذکر کردن در اینجا؟ برای خاطر اینکه حکمت جعل بیان بشه. وقت این ما عرض میکردیم در اینجا لم یظهروا علی عورات النساء، این محمود به غالبه که غالبا قبل از بلوغ به حدی نیست که به فکر جماع امثال اینا باشه، تمکن از جماع امثال اینا مثلا داشته باشه، و اینا رو ذکر کردنش برای خاطر همین مطلبی که حکمت جعل را، که خب اون وقتا که این خطرات برش نیست، لذا ابداع زینت برای او اشکالی نیست. ما اون را اینجوری معنا میکردیم. ولی بعد من مراجعه کردم دیدم مثلا تبیان که به معنای بلوغ نگرفته، یعنی صغار الذین لم یراهقوا فانه یجوز ابداء الزینت لهم. ابوالفتوح رازی در روز الجنان تعبیرش اینجوریه: یا اطفالی که ایشان بر عورت زنان مطلع نباشند و ندانند که عورت چه باشد، اصلا عورت و غیر عورت رو تشخیص نمیدن، که این سن خیلی پایینی است، یعنی غیر ممیز. پس اگر عورت از غیر عورت تشخیص داده میشه ممیزه، زن حق نداره به ممیزین اون که عورت رو میفهمه چیه زن خودش ارائه بده به اون، و ندانن که عورت چه باشد، از آنجا که ایشان را شهوتی نبود به زنان، اصلا از معرض شهوت خارج باشن. مجمع البیان اونجا تعبیر میکنه: یرید به حس بیان الذین لم یعرفوا عورات النساء ولم یقووا علیها لعدم شهوتهم و قیل لم یطیقوا مجامعة النساء فاذا بلغوا مبلغ الشهوه فحکمهم حکم الرجال. اگر به حدی رسیده باشه، شخصا لازم نیست خود شهوت داشته باشه، حدش حدی است که ممیز شهوتی حرفا مطرح درش، عورت و غیر عورت و میفهمی چیه، این زنها حق ندارن، حکمهم حکم الرجال. در زبدت البیان چیز محقق اردبیلی این عبارت مجمع را که نقل میکنه، بعد میگه و ظاهر ان قیل، اون مطلبی که به قیل گفته، لیس به جید و الیه اشاره به قولهی فعضا بلغو مبلغ شهوه، اشاره کرده که اون حرف حرف درستی نیست، حرف صحیح همون حرف اوله که نمیدونه عورت چه عورت چیه، مسائل این حرفا تشخیص داد به حسب نوع دیگه، اینا شهوتی در اینا نیست و عورت را تشخیص نمیدن عورت و غیر عورت چیه. فقه القرآن راوندی یعنی صغار الذی لم یراهقوا فانه یجوز ابداء الزینه علیهم لهم اذا لم یطلعوا بعد علی الاستلزاز و التمتع بهن ولم یروا العورات عورات لصغرهن. کنز العرفان لم یظهروا ای لم یطلعوا علی العوره فیمیزون بینها و بین غیرها الی آخر. اینا خیلی ما مفسرین تمام را نگاه کردیم، هیچ کدوم یکی از اینها لم یظهروا رو به معنای لم یبلغوا که در نتیجه ذکر کرده باشن این نیست. و ما اونی هم که قبلا عرض می کردیم که کنایه باشه، لم یظهروا کنایه هم باید یه مطلب غلبه ای داشته باشه، به حسب غلبه. البته بچه کمتر از 15 سال غالبا خب به فکر جماع اینا نمیفته، ولی آیا قدرت بر جماع هم پیدا نمی کنه او بعد از به حد بلوغ میاد؟ چون لم یظهروا یا به معنای قدرت بر جماع یا معنای این است که اطلاع نداره، عورت و غیر عورت رو تشخیص نمیده، نه اینکه جماع نمی کنه، این مراد نیست. غلبه هم در این مطلب نیست که غالبا بچه تا قدرت نداشته باشه، قدرتش بعد از 15 سال بیاد، اینجور نیست که غلبه باشه، حالا غالبا به این فکرها نمیفته. خلاصه این آیه رو ما بخوایم حمل بکنیم به معنای بلوغ و عدم بلوغ بخوایم حمل بکنیم، بسیار خلاف ظاهره. مفسرین هم از اول تا آخر به این معنا نکردن. خب آیه اینجور میگه، منتها ما روایت چیز را بزنتی که او میخواد بگه که تا حد تکلیف نرسیده باشه جایزه، ما ممکنه این مطلب رو بگیم، چون مورد روایت بزنتی فقط راجع به موه، میگه زن موی خودش را برای اشخاص غیر بالغ میتوانه ابداع کنه، ولی سایر قسمت ها حالا موی مقداری هم حالا ملازمه ای داشته باشه با کشف شر، او هیچ. حالا بخواد بدنش رو بخواد نشون بده، اینا رو که دار نیست. این ممکنه آیه شریفه مراد این باشه که اشخاصی را که جایز ابداع زینت، پاشون رو بشونه خلخال امثال اینا که هست، پاشون را بخواد نشون بدن، بدنشون را بخواد نشون بدن، اینا یه عده مخصوصی هن که مجازن، بولته نه و آبا بولته نه و اون چیزایی که آیات ذکر شده و اطفالی که به حد تمیز نرسیدن، اونا میشه نشون داد، تمام بدن میشه نشون بده. حالا اون مسئله عورت اون یه چیز استثنایی است، فرج و اینا، ولی بقیه میشه نشون داد، ممیز نمیشه نشون داد. اما خصوص مو رو به حسب اون روایت تنها مو رو میشه نشون، در باب موی استثناءاتی هست، میبینید که در باب عمه مو جایزه، در باب قواعد گفتیم مو جایزه ولی سایر بدن اجازه داده نشده، راجع به صبیان هم مو جایزه ولی سایر بدن اجازه داده نشده. ما به وسیله صحیحه چیز ما میگیم بر این که مانعی نیست، و اونی که به طور عموم مستثناس مو و غیر مو فرق نداره، حدش همون حدیه که آیه شریفه تعیین کرده.